یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دعوت میکنیم شنونده برنامه ارمغان طبیعت باشید.
ارمغان طبیعت.
به نام خدا. سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت. برنامه ارمغان طبیعت از برنامه‌هایی است که مباحث مرتبط با امور تولیدات دامی و دام رو در کشورمون مورد بررسی قرار میده و جدیدترین نکات و توصیه‌های علمی و فنی رو در اختیار شما قرار میده. اگر شما مایل هستید که با ما در ارتباط باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 با ما در ارتباط باشید. از شما عزیزان میخوام خواهش کنم که در نیم ساعت پیش رو با ما باشید و در مورد موانع، مسائل و مشکلاتی که ممکنه در پرورش بز سانن برای علاقه‌مندان این حرفه وجود داشته باشه ما رو همراهی بکنید. عزیزان، این برنامه روزهای فرد ساعت 13:30 الی 14 تقدیم شما میشه. دوستان خوبم، در برنامه‌های گذشته ما راجع به اصطلاح تولید محصولات لبنی و اینکه بز سانن رو بخوایم به چه صورت در فرایند تولید قرار بدیم صحبت کردیم، اما در این برنامه میخوام راجع به این موضوع با شما صحبت بکنم که اگر بخواید به اصطلاح در این حرفه وارد بشید و فرایند تولید و پرورش بز رو در دستور کار خودتون قرار بدید و از علاقه‌مندان این حرفه باشید، چه موانع و مشکلات ممکنه سر راهتون قرار داشته باشه. به همین منظور دعوت کردیم مجدداً از آقای رضا هاشمی اصل، تولید کننده محصولات لبنی دام سبک و بز سانن، که در خدمتشون باشیم و از تجربیات ایشون استفاده بکنیم تا راهکاری رو که در این ارتباط وجود داره برای ما و شما عزیزان بازگو بکنن و از قول ایشون بشنویم. پس با ما همراه باشید. آقای هاشمی اصل، مجدداً به برنامه ارمغان طبیعت خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. من هم تشکر میکنم بابت وقت گرانبهایی که در اختیار من گذاشتید.
زنده باشید. داستان بز سانن در کشور ما کمتر، خیلی کمتر شناخته شده است. حالا ممکن اگر دوستان و علاقمندان، شنوندگان، بهره برداران یا دامداران بخوان تو این مسیر قدم بردارن و اقدام بکنند برای تولید و پرورش بز سانن، قطعاً به دلیل ناشناخته بودن ممکنه که مسیرهایی که باید طی بکنن هم کمتر شناخته شده باشه، که قطعاً اینطوری هست. از ابتدا اگر بخوام شروع کنم شاید خوب باشه که از مجوزها شروع بکنم. ما اگر بخوایم که مجوزی بگیریم برای تولید و پرورش بز سانن، اولین قدمی که باید برداریم چی هست؟ به کجا باید مراجعه بکنیم؟
بله، خواهش می‌کنم. هر کسی که بخواد تو زمینه پرورش بز سانن وارد بشه تقریبا به دو شاخه تقسیم میشه. یکی این که بخواد به صورت سنتی و روستایی این کار رو انجام بده و یا این که بخواد به صورت صنعتی این کار رو انجام بده.
درست.
هر دو به هر ترتیب به جهاد کشاورزی و در واقع سازمان مربوط به کشاورزی مربوط میشه.
درسته.
میتونن مراجعه بکنن به جهاد کشاورزی منطقه‌ای که هستن و اونجا تشکیل پرونده بدن. و حالا نهایتاً یه سری مقدماتی هست که باید انجام بشه، بعد میان بازدید میکنن از در واقع محیطی که شما معرفی کردید. اگر نقصی داشته باشه به شما میگن که باید برطرفش بکنید و شما بعد از برطرف کردن در نهایت میتونین در واقع دریافت مجوزتون رو داشته باشید. مجوزها تعداد ظرفیت توش ذکر شده و شما بر اساس همون مقدار و همون تعداد و اینکه حالا چه نوع دامی رو پیشنهاد کردیم برای نگهداری، اونها هم توی مجوزها ذکر شده. یکی از خوبی‌های مجوز داشتن اینه که شما میتونید از وام‌هایی که برای این در واقع کار در نظر گرفته میشه استفاده بکنید. شما مجوز داشته باشید میتونید کارگرهاتون رو بیمه بکنید، مجوز داشته باشید میتونید درخواست تسهیلات بکنید، جایی خودتون رو معرفی بکنید و همه اینها به شما کمک میکنه که به صورت رسمی معرفی بشید، کاری که شاید یه مقدار کم بهش در واقع بها داده شده. ما شاید خیلی از دامدارهای خوبمون باشن که سراغش نرفتن و خب یه سری چالش ها ما داریم، چون بعضی موقع هست کسی که توی ملکی داره پرورش رو انجام میده، حالا این ملک شراکتی مال در واقع کساییه که از اقوام هستن، یا نمیتونه بره ملکی رو بخره اجاره بکنه، یه مقداری توی گرفتن مجوز تو این مراحل به مشکل برمیخورن. یا مثلا برق، آب، یه موقعی هست که میخواین شما یک دامداری رو توی یک فضایی بزنین که برق و آب اونجا خیلی کم هست، یعنی فاصله برق، فاصله آب، دسترسی ها خیلی کمه، یه مقدار تو اون شرایط سخت میشه.
بله،
اینه که کسی اگه بخواد تو این زمینه فعالیتش رو شروع بکنه ابتدای کار با این مشکلات روبرو میشه. از همین ابتدا باید به فکرش باشه که جایی که میخواد انتخاب بکنه این ویژگی های اولیه رو داشته باشه.
درسته. حالا از بحث به اصطلاح ما کارهای بستری مثل آب و برق و اینا که بگذاریم، بحث مراجعه به مثل وزارت جهاد کشاورزی هست.
بله.
در مرحله بعد اینا چه کاری باید انجام بدن، چه اقدامی باید انجام بدن؟
جهاد کشاورزی بعد از اینکه شما میرید معرفی میکنید مکانی رو که در نظر گرفتید، میان برای بازدید.
درسته.
و کارهایی که شما کردید ممکنه کامل باشه، ممکنه ناقص باشه.
بله.
اون نواقصش رو برای شما ترسیم میکنن و شما اون نواقص رو برطرف میکنید و ارائه میدید. در نهایت مجوز توی کمیسیونی که هست مطرح میشه و صادر میشه.
درسته. به جز مجوزی که ما درخواست میکنیم به جای دیگه هم باید مراجعه بکنیم؟ مثلا محیط زیست رو نمیدونم اینطور قضایا، اونا به چه صورت هست؟
محیط زیست، زمانی شما با محیط زیست و سازمان محیط زیست در ارتباط خواهید بود که بخواید به صورت صنعتی دامداری رو تأسیس بکنید. یعنی خارج از بافت روستا. اون موقع است که علاوه بر جهاد کشاورزی محیط زیست هم باید حتما دخالت داشته باشه و در جریان قرار بگیره، چون شما دیگه دارید توی یک فضایی که خارج از بافته این کار رو انجام میدین، طبیعتاً محیط زیست هم یکی از مراجعی هست که باید نظر بده.
درسته. و همینطور قسمت های دیگه که
بله، جهاد کشاورزی
پس اینطور بشه اینها دوستان میتونن از همون جهاد کشاورزی راهنمایی لازم رو برای اینکه به چه صورت روند رو بهتر و سریعتر پیگیری بکنن میتونن از تجربیات دوستان استفاده
کنن. بله، همینطوره. جا داره من اگر اجازه بدین تشکر کنم از جهاد کشاورزی استان البرز.
بله، خواهش
امکانش هست. نه، من واقعا تشکر میکنم با ما که نهایت همکاری رو داشتن و زحمات خیلی زیادی هم کشیدن تو جهاد کشاورزی هشتگرد، خیلی باعث در واقع امیدواری من شدن و خیلی منو همراهی کردن و همراهی میکنن همین الان. مرکز اصلاح نژاد دام کشور خیلی به بنده لطف داشتن، حمایت کردن، من ازشون تشکر میکنم. و سازمان در واقع دامپزشکی و دامپزشکی هشتگرد.
بسیار عالی. جناب آقای هاشمی، یه فرصت کوتاهی بگیریم بریم اتاق فرمان و برگردیم مجدد بحث رو در خدمت شما ادامه بدیم. دوستان خوبم، در مورد مسائل و مشکلات پرورش بز سانن در کشور صحبت میکنیم. در قسمت ابتدایی صحبت راجع به اینکه مجوزها رو به چه صورت و از کجا بگیریم صحبت کردیم با آقای رضا هاشمی اصل. در این قسمت برنامه که احتمالاً شما هم ممکنه که تازه به جمع شنوندگان ما پیوسته باشید، می‌خوایم راجع به سرمایه‌گذاری در خصوص پرورش دام سبک بز سانن به اصطلاح صحبت بکنیم. جناب آقای هاشمی، اگر بخوایم کار سرمایه‌گذاری رو به اصطلاح شروع بکنیم در ارتباط با بز سانن، ما حداقل چه تعداد بز رو داشته باشیم؟ حداقل میزان سرمایه‌گذاریمون به اصطلاح چقدر باشه؟ این رو هم بشنویم.
بله، عرض کنم که اگر بخوایم از بز سانن درآمدی رو داشته باشیم که توجیه اقتصادی داشته باشه، قبلا عرض کردم دیگه حداقلش سیرس هست، اما خیلی بهتره که از سیرس یه مقدار بیشتر باشه و مثلا 50 رس باشه. اگر 100 رس باشه که خیلی بهتر میشه، چون شما شیر تولیدیتون از 100 رس انقدی هست که بخواید قراردادی ببندید
باش برنامه‌ریزی بکنید.
بله، یک برنامه‌ریزی بکنید. مثلا شما میخواین شیر سردکن بخرید، الان شیر سردکنایی که توی بازار موجود هست شاید مثلا 100 کیلویی 200 کیلوییش هم موجود باشه، ولی کاربرد آنچنانی نداره. شما الان یه شیر سردکن میخواین داشته باشین، دیگه باید حداقل 300 کیلویی به بالا باشه، 500 کیلویی باشه.
حداقل هایی هست که باید به اونو توجه داشت.
بله، چون شما فرقی نمیکنه اگر یه شیر سردکن 300 کیلویی هم بخرین، قیمتش با یه شیر سردکنی که بخواین سفارشی بدین 100 کیلویی هم براتون بسازن یکی در میاد.
بله،
اما خب چه اجباریه که شما این کارو انجام بدین؟ طبیعتاً شما باید مقدار شیر تولیدیتون زیاد باشه که بتونه سرشکن بشه هزینه هاتون.
درسته.
تا قیمت توجیه اقتصادی داشته باشه. بله. طبیعتاً شما اگر 10 تا دونه بز هم داشته باشید، باز یه کارگر نیاز دارید. اگر 100 تا دونه بز هم داشته باشید، باز یه کارگر نیاز دارید. خب فکر کنی شما هزینه یه دونه کارگر رو شما برای نگهداری 10 رس بز می‌خواید سرشکن بکنید، از اون طرف 100 رس هم داشته باشید، باز همون یه دونه کارگر میتونه در واقع جوابگو باشه. خب اینجوری شما صرفه اقتصادی بیشتری خواهید داشت.
به
عملا برای نگهداری 10 رس هم شما باید یک انرژی بگذارید، فرقی نمیکنه. به این 10 رس هم همونقدر باید وقت بگذارید که 100 رس باشه، فرقی نمیکنه. شما حالا اگر 10 رس هم داشته باشین، باز فکرتون درگیر سلامت، درگیر نگهداری، درگیر کارگر و بقیه اینهاست. 100 رس هم داشته باشید، باز همون اتفاق میفته. پس بنابراین شما باید یک طوری برنامه‌ریزی بکنید که مقدار تولید انقدی باشه که هزینه های شما وقتی سرشکن میشه اون توجیه اقتصادی برای ما داشته باشه.
راجع به شروع کار، فکر میکنید که ما بخوایم یک صد رسی رو را بندازیم، میشه مطلب رو به صورتی از دیدگاه سرمایه گذاری برای شنوندگان به اصطلاح تصوری رو به وجود آورد براشون؟ بخوایم ببینیم که اگر یک واحدی بخوایم راه‌اندازی بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، حدوداً به چه مقدار سرمایه احتیاج داریم برای یک واحد صد رسی؟
بله، یکی از قسمت‌های اصلی سرمایه‌گذاری ما خرید خود دام هست.
بله.
ما این دام رو همونطور که تو قسمت‌های قبلی اشاره کردم، خلوص ژنتیکی این دام هم تأثیر تو مقدار و میزان تولید شیرش داره. بله. و هم از این طرف تو قیمتش تأثیر داره. بله. یعنی شما اگر یه بز خالص بالغ شیرده سانن رو که خلوصش 100% هست بخواید بخرین، شاید مجبور بشین بین 12 تا 15 میلیون تومان هزینه بکنین برای یک رأسش.
بله.
اما ممکنه شما بخواین همون بز سانن ماده بالغ رو دو رگش رو بخرین که درصد خلوصش کمتر باشه، که طبیعتاً تو میزان شیردهی و مقدار شیردهیش هم تأثیر داره. همون رو شاید با 5 تا 8 میلیون تومان هم شما بتونین تهیه بکنین.
درسته.
حالا اینجا اگر ما میانگینش رو در نظر بگیریم، 100 رأس هر یه دونه بز 10 میلیون تومان، خب فرض بفرمایید که فقط 100 رأس خودش چه مبلغی میشه؟
بله، درست. خب خواهد شد 100 تا 10 میلیون تومان.
100 تا 10 میلیون تومان. برای هر بز سانن هم فضایی که ما نیاز داریم 4 متر مربع ما نیاز داریم که فضای مسقف باشه.
بله.
یعنی فضای مسقف منظور فقط نگهداری خود دام نیست، فضای مسقفی که سالن شیردوشی، انبار و حالا اتاق کارگری و حالا اتاق آزمایشگاه و اینجور چیزا که ما نیاز داریم برای یک دامداری. حالا شما صد رس رو اگر در واقع ضرب در چهار هم بکنین میشه 400 متر مربع.
بله.
همین مقدار هم ما برای فضای بازش نیاز داریم.
بله.
یعنی 400 متر هم
میشه
برای فضای
متر.
بازش ما 800 متر مربع حداقل نیاز داریم که بخوایم یک مجموعه ای با صد رس رو بسازیم و این صد رس رو بیاریم اونجا نگهداری بکنیم. خب طبیعتاً باید ببینیم تو کدوم منطقه هستیم، باید ببینیم متر مربع چقدر برای ما تموم میشه، اینها هم باید محاسبه بشه. اما اگر من بخوام اعداد و ارقامش رو بگم، فکر میکنم با تمام شرایطش تقریباً میشه با 2.5 میلیارد یک مجموعه خوب
درست
که بتونه بعد از یک سال
با شرایط الان
به شما مقدار شیری بده که بتونید هزینه هاش رو در واقع تأمین بکنید و زایش بزغاله ها برای شما سود باشه.
درست.
یعنی ما شیر تولیدیمون رو تبدیل میکنیم به درآمد اقتصادی که جوابگوی هزینه های کارگر و علوفه و برق و آب و بقیه این هاست، زایش بزغاله های ما میشن سود ما.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای هاشمی اصل. دوستان و شنوندگان، از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید از شما تشکر و سپاسگزاری میکنم و شما رو به شنیدن ادامه برنامه دعوت میکنم. صحبتمون همچنان در مورد موانع و مشکلاتیه که ممکنه در سر راه پرورش باز سانن وجود داشته باشه. راجع به دریافت مجوزها صحبت کردیم، بحث سرمایه گذاری رو هم بهش پرداختیم و در مورد آموزش هم میخواییم چند کلمه ای با آقای هاشمی اصل، تولید کننده محصولات لبنی دام سبک باز سانن صحبت بکنیم. چه آموزش هایی آقای هاشمی برای پرورش این دام، یعنی باز سانن، مورد نیاز هست کسانی که میخوان وارد این عرصه بشن؟ آیا جایی وجود داره که بهش مراجعه کنن و از اون آموزش های استفاده بکنن؟
بله، در رابطه آموزش پرورش باز سانن و دام سبک، خوشبختانه مؤسساتی که الان فعالیتشون شروع کردن هستن تو شهرهای مختلف کشور، برگزار شده کلاس ها و در حال برگزاری هست خوشبختانه. بله، هر کسی تو همین اینترنت سرچ بکنه کلاس های آموزشی پرورش بز سانن جزء کلاس های آموزشی هست، تو خود جهاد کشاورزی استان ها این کلاس ها برگزار میشه و هر روز هم داره بهتر و بهتر میشه و با مراجعه به سایت های خبری اینترنت خیلی راحت میشه سرچ کرد و این کلاس های آموزشی رو ثبت نام کرد و دوره‌هاش رو گذروند. اما اصل داستان اینه که کسی که خودش علاقه‌مند این کار باشه، اطلاعات و نیازهای آموزشیش رو از جاهای مختلف هم میتونه به دست بیاد.
درسته. واحدهای تابعه و وابسته وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای رو دارن برای آموزش، درسته؟
بله، همینطور.
بله. خب تجهیز سالن هم اگر امکانات خاصی رو به اصطلاح نیاز داره که شما توصیه میکنید، اون رو هم بشنوید.
بله، خواهش میکنم. اگر دامداری هست که میخواد کاری که میکنه به بهره برداری برسه، حتما باید ما توی دامداریمون سالن شیردوشی داشته باشیم، انبار مناسب برای انبار غلاتمون، برای انبار علوفه‌مون باید داشته باشیم، باید اتاق کارگری خوب داشته باشیم، اگر لازم باشه علوفه خردکن یا وسایل مربوط به مخلوط کردن علوفه، اینها چیزهایی هستن که توی یک دامداری جز ضروریات هستن و کارگرها و کسایی هم که میخواییم برای این کار ازشون کمک بگیریم حتی الامکان آموزش دیده باشن. باید. خصوصا اگر ما سالن شیردوشی داریم و داریم با سیستم مکانیزه این کار رو انجام میدیم.
آقای هاشمی، اگر در واقع شما سوال بکنن که شما که جز معدود کسانی بودید که در کشور، حالا رشتتون یک مسئله دیگه و فعالیتتون تو این زمین هم ادامه داره، مهمترین مسائل و مشکلاتی که باهاش درگیر بودید برای ایجاد، تولید و پرورش بز سانن به چه مواردی اشاره میکنید؟
بله، خیلی ممنون. مهمترین قسمت کار ما با این سابقهی که من دارم، سابقه کمی که من دارم، باید بگم خیلی خوب میشد اگر اطلاع رسانی برای مردم تو این زمینه خیلی بیشتر بشه.
درست.
من به عنوان یک دامدار، به عنوان یک پرورش دهنده، واقعا میگم من هیچ کمک مالی از هیچ ارگانی نمیخوام.
بله.
تنها چیزی که من نیاز دارم اطلاع رسانیه به مردمی که نیاز ضروری به استفاده از محصول نهایی ما که شیر، پنیر، سرشیر، ماست، کشک، دوغ و بقیه اینها هست دارن، اما اطلاع ندارن.
درست.
فقط تو این زمینه اگر هر ارگانی، هر شخصی، هر سازمانی بتونه به ما کمک بکنه، بزرگترین کمک رو کرده.
پس بزرگترین توقع شما اطلاع رسانی این محصول پرکاربرد به شنوندگان عزیزان و مخاطبین هست.
بله، همینطور.
چقدر کم توقع.
خواهش میکنم.
زنده باشید. باز هم تشکر میکنم از شما جناب آقای رضا هاشمی اصل، تولید کننده محصولات لبنی دام سبک بز سانن در کشورمون. از در واقع بگم قدیمی ها و پیشکسوتان، با اینکه سابقه کمی تولید و پرورش این بز در کشورمون داره، ولی اصرار کردن، پافشاری کردن و برای امنیت غذایی کشور تلاش میکنن. از شما تشکر میکنم، همینجا باهاتون خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین. منم ضمن تشکر از شما و همکاران خوبتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید. و اما شما عزیزان و شنوندگان، امیدوارم بهره لازم رو از مطالب ارائه شده برده باشید. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
در خودم گم شده بودم، تو صدایم کردی، عاشقم کردی و کشتی و رهایم کردی. عشق پیش از تو فقط دلهره‌ای زیبا بود، حس بیداری اگر بود ولی رویا بود. در هوای تو نفس تنگ شود، باکی نیست. آسمان گرچه زمین گیر شود، خاکی نیست. زهر در جام بریزی به آتش می نوشد، جان را که به آتش بکشی میکوشم. که در راه تو رفته است کجا برگشته، عاشقی کرده اگر با تو چرا برگشته، چشم تو باد ترین جام حلالی است که هست در مقامی که همان حال محالی است که هست، پر من سوخ کنار تو و پرواز شدم، عجز بودم تو مرا کشتی یا اعجاز شدم، گفتنی نیست فنایی که سرآغاز بقاست، دیدنی هست بقایی که سرانجام فناست.
و خورما پزونه
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران را دیاتور و همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشیر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا بر